سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید که قبل از ترک کابل و ورود طالبان، ارکام نظام جمهوریت در آن کشور در حالت فروپاشی قرار داشت. آقای غنی در مصاحبه اخیر با تلویزیون تازه تأسیس ABN از چند شخصیت به شمول زلمه خلیزاد، نماینده سابق خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، نام برده و آنها را متهم کرده که برای تضعیف نظام جمهوری تلاش میکردند. غنی همچنان گفته که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور افغانستان است. این در حالی است که در سال گذشته امرالله صالح، معاون سابق آقای غنی، به استناد قانون اساسی افغانستان خود را سرپرست ریاست جمهوری خوانده بود و سازمان ملل متحد در 21 ماه فوریه امسال نام اشرف غنی را از فهرست رؤسای جمهور دور کرد. شورای پناهندگان ناروی میگوید که در یک سال حکومت طالبان مردم عادی افغانستان بهای گزاف برای صلح پرداختند. این شورا امروز در گزارش به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان گفته که سطح گرسنگی و فقر در افغانستان تکان دهنده است و میلیون ها افغان از عدم همکاری جامعه جهانی با حکومت طالبان ناامید شدند. در این گزارش از قول نیل ترنر، مسئول بخش افغانستان در این شورا، گفته شده که یک سال از حکومت طالبان گذشت، اما هنوز دارایی های خارجی افغانستان مسدود است و بانک مرکزی این کشور به طور کامل کار نمی کند. اما طالبان ادعا کردند که اقتصاد افغانستان را از سقوط نجات داده و می گویند که امور بانکی در افغانستان نیز تقریبا به شرایط عادی بازگشته. معاون اول رئیس الوزرای طالبان میگوید که افغانستان میتواند در آینده نزدیک از نظر اقتصادی به خودکفایی برسد. ملا عبدالغنی برادر امروز در کابل در کنفرانس تحت نام جذب سرمایه‌گذاری در سکتور آب و انرژی گفت با گذشت هر روز کارهای استخراج معادن و اعمار بندها بهتر میشود. طالبان در حال این اطمینان را دادند که بحران اقتصادی حاضر در افغانستان به سابقه خوانده شده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که 196 خبرنگار را در یک سال گذشته از افغانستان بیرون کرده. این سازمان در اعلامیه‌ای گفته که این خبرنگاران را به کشورهای فرانسه، جرمنی و اسپانیا منتقل کرده و در آنجا زمینه بود و باش برای آنها فراهم کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز در دومین مسابقه 20 اوره در برابر هم به میدان می‌روند. بر اساس معلومات کرکت انفو، این مسابقه ساعت 7:30 به وقت کابل در استادیوم استورمورد در شهر بلفاست آغاز می‌شود. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به توطئه قتل جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، متهم شده. این وزارت در خبرنامه گفته که شهرام پورصفی، مشهور به مهدی رضایی، به نیابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجیر ساختن افراد در آمریکا برای ارتکاب قتل دست داشته. گفته شده که او احتمالاً به خاطر انتقام جویی از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قماندان سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران، این کار را کرده. و همزمان با تشدید تلاش‌های نظامی روسیه برای تصرف همه مناطق صنعتی در منطقه دونباس، مقامات اوکراینی صبح امروز گفتند که درگیری‌های شدید در اطراف شهر پیسک در شرق این کشور ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گفته که مسکو پس از شکست در تصرف شهر کیف، پایتخت اوکراین، در روزهای نخست حمله بر اوکراین در ماه فوریه، اینک بر منطقه دونباس، دونسک و لوهانسک تمرکز کرده. در ادامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سازمان عفو بین الملل میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 4 میلیون دختر و پسر از آموزش محروم شدند.
حکومت طالبان و از همون سازمان هایی که در این رأس کار میکنند، خواهش میکنم که همین مکتب ها را باز بکنند تا ما بتانیم درس و تحصیل خود ادامه بدیم.
یک فعال حقوق بشر هم در این مورد میگوید
یک سال که گذشت جهنمی ترین تجربه برای زنان افغانستان بود.
یک قاچاقبر مواد مخدر در ولایت نیمروز هم ادعا کرده
حکومت طالبان بر ما فعلا بله که بر ما میتن از انتقال از این مواد، ما آنمو را پرداخت میکنیم و با سادگی انتقالشان میتیم به دیگه کشورا.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
در همچون زمانی که دنیا به چیزای بلندتر فکر کنن، کشور ما درگیر جهل و نادانی هست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان بین المللی آموزش می گوید که بسته ماندن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم آینده آنها و افغانستان را خراب می سازد. در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این سازمان در گزارش گفته که ممنوع ساختن دختران از آموزش نه تنها یک شکست بزرگ است، بلکه منجر به خطرات متعدد از جمله ازدواج های اجباری، استثمار و سوء استفاده از دختران می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیلی صدمه می رسانه به یک جامعه که نتونه یک سال را یک فارغ التحصیل داشته باشه.
میترا باشنده کابل و دانش آموز صنف 11 مکتب است که اکنون از آموزش محروم شده است. او که 11 سال برای دست یافتن به شهادتنامه صنف 12 مکتب و راه یافتن به کنکور زحمت کشید، اکنون دروازه مکتب برایش بسته است.
هنوز هم در مکتب ها برای دخترها بسته است و این خیلی نگران کننده است به تمام دخترها. خودم واقعا خیلی نگران هستم از اینکه دیگه نمیتونم مکتب برم. اگر مکتب باز می بود، من امسال فارغ می شدم، فارغ تحصیل 12، و میتونستم که امسال شهادتنامه خود دریافت بکنم. متاسفانه ما از حکومت طالبان و از همون سازمان هایی که در این راه کار میکنن خواهش میکنم که همین مکتب ها را باز بکنن تا ما بتونیم درس و تحصیل خود ادامه بدیم.
مروه باشنده ولایت کندهار و صنف 9 مکتب است. مروه بر رادیو آزادی میگوید از اینکه یک سال میشود از آموزش محروم مانده و نمیتواند به مکتب برود نگران است.
با آمدن طالبان مکاتب برای ما بسته شده. ما به خاطر آینده ما نگران هستیم. سرنوشت ما نامعلوم است. خواست ما از طالبان این است که حق ما را از ما نگیرند. مکاتب ما را دوباره برای ما باز کنند.
سازمان بین المللی آموزش یا ایجوکو که یک سازمان غیر دولتی است، در گزارش به مناسبت یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان از عدم دسترسی دختران به تحصیلات متوسطه ابراز نگرانی کرده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در این گزارش که به روز چهارشنبه به نشر رسید، بر نقل از پیلار اورنس مدیر اجرایی سازمان بین المللی آموزش نوشته است، واقعیت این است که دسترسی دختران به مکاتب متوسطه آینده آنان و کشورشان را رقم خواهد زد. آقای اورنز گفته که ممنوع کردن دختران از حضور در مکاتب نه تنها یک شکست بزرگ است، بلکه منجر به خطرات متعدد از جمله ازدواج اجباری، استثمار و سوء استفاده از آنان می شود. در این گزارش آمده که 23 مارس سال گذشته طالبان تصمیم گرفتند تا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کنند. سازمان ایجوکو در این گزارش گفته که وضعیت برای پسران نیز در این کشور بهتر نبوده و نزدیک به 4 میلیون دختر و پسر ترک تحصیل کردند. در این گزارش به موضوع فقر در افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده که در سال 2021 تنها 18.4 میلیون نفر نیاز به کمک‌های بشری داشتند، اما این رقم در سال 2022 به 24.4 میلیون نفر رسیده است. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت هر زمان که رهبرشان فیصله کند، مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، یک سال پس از ترک این کشور، در نخستین مصاحبه‌اش با تلویزیون ABN با آنکه خود را رئیس جمهور قانونی افغانستان دانست، اما هیچ یادآوری در مورد بسته بودن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نکرد.
در گزارش همکارم شنیدید که طالبان بارها گفتند که روی طرح بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنند و اخیراً سخنگوی وزارت معارف طالبان گفته که در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران منتظر تصمیم رهبری این گروه هستند. در این مورد ساعت قبل با فرح مصطفی فعال حقوق بشر صحبت داشتم. نخست پرسیدم که چرا طالبان نتوانستند که با گذشت یک سال در این مورد تصمیم بگیرند و مانع اساسی چی بوده؟
یک سال که گذشت جهنمی ترین تجربه برای زنان افغانستان بود. سرکوب، نادیده انگاری، نفی اجتماعی تا پردنشینی و واهمه از تحقیر بدترین آدم ها بوده. زنان در یک سال که گذشت به صورت روزمره منتظر احکام و بخشنامه های قرون استایی بودند تا محدودیت های روزمره، دست و پا و حتی نفس کشیدن را از زنان گرفتند. باقی ماندن دختران در خانه، سقوط اقتصادی غیر قابل کنترل و فقر وحشتناک، از سوی دیگر لشکر بیکارها در منزل تنش خانوادگی را بالا برده و ازدواج های قبل از وقت، ازدواج های مشابه و فرار از تنش خانه پدر، ازدواج به اهداف نزدیکی به دستگاه قدرت حاکمه، در نهایت منتج به آنومی خطرناکتر از طالب امروزی که نتیجه جهاد افغانستان است را رقم میزند. امروزی که ما داریم تجربه میکنیم، فردا را از حال نشان میدهد که در افغانستان در سیاست چاله ناشناس و تاریک فردا در حال غرق شدن هستیم.
خانم مصطفی، طالبا بارها گفتند که روی طرح بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنند و اخیرا هم سخنگوی وزارت معارف طالبان گفته که در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم منتظر تصمیم رهبری گروه هستند. چرا طالبان نتانستند که با گذشت تقریبا یک سال در این مورد تصمیم بگیرند؟ به عقیده شما مانع اساسی چی بوده؟
طالبان امروز به تمام مردم افغانستان و جهان نشان دادند که دروغ‌ترین گروهی در جهانند. رهبر خیالی طالبان احکام اجرایی نداشته و انتخابی است که اگر فرماندهان مسلح این گروه نفعی در احکام او دیدند عملی می شود و اگر ندیدند فراموش می شود. مانع اصلی می تواند در قدم نخست جلب توجه تندروان جهادی عرب باشد. این تندروهای عربی از خشونت به حد لذت برده و صدقات خیرات را به طالبان قطع نمی کنند. مانع دوم سازمان جاسوسی پاکستان یعنی ISI است که برای ایجاد ترس از طالبان پاکستانی میخواهند افغانستان را مثال نزدیکی به پاکستانی ها بسازد تا از طرفداری طالب پاکستانی دست بکشند. مانع سوم نگاه و فرهنگ قبایلی طالب است که با شهرنشینی رابطه ای ندارد و تنها ابزاری برای افراد مسلح طالب و مانعت حضور زن در اجتماع است.
صحبت فرح مصطفی، فعال حقوق بشر، را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که خبرنگاران افغان از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند، سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که 196 خبرنگار افغان را در یک سال گذشته از افغانستان بیرون کرده. این سازمان در اعلامیه‌ای گفته که این خبرنگاران را به کشورهای جرمنی، فرانسه و اسپانیا منتقل کرده و در آنجا زمینه بود و باش را برای آنها فراهم ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن به یک سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان، هنوز هم شماری از خبرنگاران در این کشور با تهدیدهای امنیتی و عدم دسترسی به اطلاعات مواجهند. آنان که در ولایت‌های مختلف افغانستان مشغول کار خبرنگاری‌اند، می‌گویند گاه‌گاه از سوی طالبان مسلح تهدید می‌شوند و اطلاعات نیز در زمان مناسب برایشان در میان گذاشته نمی‌شود. یکی از این خبرنگاران که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
ما حتی با تایی گزارش میریم، بریم از قماندان، از والی امر بگیریم، تا اوجره که ما امر بگیریم گزارش ما ناقص میشه. و خواست ما از کسایی که حامی خبرنگاران است، خبرنگاران حمایت کنه و آزادی بیان حمایت کنه، تا آزادی بیان خبرنگار، آزادی بیان خودش خبرنگاران یک جامعه نقش عمده داره. وقتی که آزادی بیان نباشه، میدانیم که یک مملکت از چی سر دچار میشه. خواست ما علمی بود.
این خبرنگاران میگوید گزارش هایشان تا حد سانسور میشود و حتی از سوی مسئولان نمایندگی های کشورهای همسایه تهدید میشوند و برایشان توصیه میشود که موضوعی را خلاف کشورشان نشر نکنند. اما او از کشور خاصی نام نبرد. از سوی هم یک خبرنگار که در ولایت ننگرهار با یک رسانه کار می‌کرد، به شرط فاش نشدن نامش می‌گوید هر از گاه از سوی نیروهای طالبان و افراد ناشناس که مخالف آزادی بیان هستند تهدید می‌شوند.
و ما هم چندین بار پلان گرفتیم که از افغانستان خارج شویم، اما بنابر مشکلات اقتصادی که بوده نتانستیم که خارج شویم از افغانستان و جایی را هم که میل کردیم و تماس گرفتیم و هم کدام پاسخ قناعت کننده برای ما ندادن.
این خبرنگاران میگویند این گونه تهدیدها و محدودیت‌ها در کنار زندگی کاری، زندگی شخصیشان را نیز آسیب پذیر ساخته است. اما حکومت طالبان این ادعاها را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید دلیل جلوگیری از حضور خبرنگاران در ساحات رویدادهای امنیتی، جلوگیری از خطرات احتمالی علیه جان آنان است.
امنیتی حادثه پیخیوی یا امنیتی د سوپ وخت کې خبرداران هڅه کوي چې سیمه ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممناسي میته کله ستون سره مخ کې موږ مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي په دغه خبرداران کله اصول نه مراد
گاهی اوقات به خاطر در ساحه رویداد نیروهای امنیتی به خبرنگاران اجازه نمیدهند چون خبرنگاران اصول را مراعات نمی کنند اما موضوع سانسور بالای هیچ رسانه سانسور وجود ندارد با هیچ کسی صحبت نشده که خبرها و گزارش هایتان را سانسور کنید
یاس کله موږ چې سانسور موضوع ویل یا تلویزیونونه کې موضوعات خبري یا نشرات روان دي موږ چې سره هم د خبر نه د کړسې کوم موضوع دی سانسور کیږي کوم شی نه ویل
این در حال است که سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش داده است که از 15 اگست سال گذشته تا اکنون 196 خبرنگار را از افغانستان بیرون کرده است. آرسف در اعلامیه گفته است این خبرنگاران با تهدید مرگ از سوی طالبان روبرو بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است برای این 196 خبرنگار سهولت‌های ویزه و بودباش را در کشورهای جرمنی، فرانسه و اسپانیا فراهم کرده است و شمار زیاد از خبرنگاران دیگر نیز منتظر همکاری از این سازمان هستند تا در کشورهای خارجی مستقر شوند. بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، از 15 اگست سال 2021 به این سو فعالیت‌های 40% رسانه‌ها و بیشتر از 50% خبرنگاران متوقف شده است.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای مخاطران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بیش از 70 اقتصاددان جهان به شمول یک برنده جایزه نوبل از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستند تا حدود 9 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد کند. پول پشتوانه افغانستان بانک در زمان حکومت مخلوی این کشور حدود 9.5 میلیارد دلار بود که 7 میلیارد دلار آن در بانک های آمریکا و 2.5 میلیارد دلار دیگر آن در بانک های اروپا نگهداری می شوند. این دارایی با تسلط دوباره طالبان در ماه اگست در بانک های خارجی به شمول امریکا منجمد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیش از 70 اقتصاددان جهان که بیشترشان در امریکا، جرمنی، بریتانیا و هند زندگی می کنند به شمول جوزف استیگلتس برنده جایزه نوبل در نامه‌ای از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. در این نامه که یک نسخه آن به وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز فرستاده شده، در کنار شکایت از رویکرد طالبان در برابر زنان و اقلیت‌ها گفته شده نیاز است تا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان آزاد شود. در این نامه که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده آمده است، بانک مرکزی افغانستان بدون دسترسی به ذخایر پولی خارجی خود نمیتواند امورات مالیش را به گونه عادی به پیش ببرد. پس برای اینکه به بحران بشری رسیدگی شود، اقتصاد افغانستان دوباره احیا شود، ما از شما یعنی رئیس جمهور آمریکا میخواهیم که بانک مرکزی افغانستان دوباره به ذخایر اسعار جهانی خود دسترسی پیدا کند. ایالات متحده آمریکا تا هنوز در پاسخ به این خواست اقتصاددانان جهان چیزی نگفته است، اما پیش از این نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که آمریکا می‌خواهد در مورد 3.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان اطمینان حاصل کند که این مقدار پول برای مردم مصرف شود و به دست طالبان دادن نشود. آخرین مذاکرات آمریکا و طالبان در مورد این ذخایر ارزی ماه گذشته در حاشیه نشست تاشکند میان هیئت آمریکایی و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان انجام شد، اما ظاهرا تاکنون نتیجه نداشته است. آزرخش حافظی، آگاه اقتصادی، میگوید 9.5 میلیارد دلار پیشیبانه ارزش پول افغانی است، نه برای مصرف. با گفته آقای حافظی، نیاز است که از این پولها برای بودجه عادی، کمک‌های بشری و دیگر امور روزانه استفاده صورت نگیرد.
قیمت افغانی با وصف همین بحران‌های شدیدی که وجود داره تقریبا ثابت باقی مانده و تمام ازی به برکت موجودی تمی ذخیره است. اگر این ذخیره از بین بره، پول افغانی سقوط آزاد میکنه. به این خاطر به هر مقصد دیگه از این پول اگر استفاده صورت بگیره، برای رفع ضرورت های آنی بودجوی در این صورت ذخیره کم میشه، متناسب با کم شدن از این ذخیره ارزش پول افغانی و اعتبارش پایین آمده میره.
پول پیشیبانی بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان که به عنوان اعتبار ملی از آن استفاده می شود، در زمان حکومت مخلو 9.5 میلیارد دلار بود. 7 میلیارد دلار این پول در بانک‌های آمریکا و 2.5 میلیارد دیگر آن در بانک‌های اروپا نگهداری می شوند. پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، آمریکا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های آمریکا را منجمد کرد.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران، پنج شنبه ها ساعت 9:45 از موج های رادیو آزادی.
شماری از فعالان جامعه مدنی و حتی قاچاقبران در نیمروز ادعا کردند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان قاچاق مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته. مقام‌های محلی طالبان در نیمروز چی میگویند؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید که با صدای یک قاچاقبر مواد مخدر آغاز میشود.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی. ما در ولایت‌های نیمروز، هلمند فابریکه را داریم که تولید میکنه مواد مخدره.
خود را عبدالمتین معرفی میکند، چون قاچاق بر مواد مخدر است نام اصلیش را نمیگوید. عبدالمتین در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی میگوید که در ولایت نیمروز بوده باش دارد. ولایت مرزی با ایران که پل شمرده میشود برای قاچاق مواد مخدر با آن کشور و از آن را به ترکیه و کشورهای اروپایی. عبدالمتین در این گفتگو ادامه کند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زمینه قاچاق مواد مخدر برای او و دیگر قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت آسان‌تر از گذشته شده است. او ادامه کند که افراد طالبان در بدل دریافت پول با آنان اجازه می‌دهند که مواد مخدر را انتقال دهند. ادعاهایی که طالبان درباره آن به پرسش‌های ما پاسخ ندادند.
یه مدت 15 سال میشه خیلی از مواد ما با کشورهای اروپا و آسیا و کشورهای هم جوار ما مثل ایران فرستادیم برشان مواد مخدر. دیگه هر سال سالانه در حدود 1 تن الا 1.5 تن ما مواد با شکل غیر قانونی در گذشته البته ارسال میکردیم. دیگه بس راهی خیلی دشوار و سخت بود ما ارسال میکردیم. دیگه حال فعلا خیلی خوبتر شده، راه ساده تر شده، ما میتونیم با آسانی از مرز این مواد انتقال بتیم به دیگه کشورها. حکومت طالبان بر ما فعلا امو دلی که بر ما میته از انتقال از این مواد، ما اونمو را پرداخت میکنیم و با سادگی انتقالشان میتیم به دیگه کشورها.
این قاچاق بر مواد مخدر اعدام میکند که اکنون انتقال مواد مخدر از کارخانه های تولید مواد مخدر در نیمروز و ولایت های همجوار نیز برایش آسان تر شده است.
دیگه در حدود 15 سال بیشترین مواد ما انتقال دادیم. همچنان ما دو فابریکه در دشت بگوا داریم و یک فابریکه هم در ولایت نیمروز هلمند دیجا فعالیت داریم. و از آمدن امارات خوب شده، ما میتونیم حال خوبتر ارسال کنیم به خاطر از اینکه همون مسئولینشان اما چند وقت پیش گفتن که شما بند کنین، اما ما از قبل ذخیره داشتیم، اما اونا رو تانستیم با آسانی انتقال بدیم به خاطر از اینکه تک سال پرداخت بکنیم.
با تماس های زیاد با مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز در این باره معلومات به ما ندادند. آج دین محمد از قاچاقبران دیگر است که باشنده ولسوالی بکوای ولایت فراست. اما میگوید که کاربارش در ولایت نیمروز است. او در مورد راه های انتقال مواد مخدر برای دو آزاد چنین ادام میکند.
از خپل کارخانه لرم کرشتا جوړو بیا موږ برانچیه تاسو ته د برانچیه څخه بیا ورو خارج ته.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل یا UNODC در اواخر سال 2021 اعلان کرد که پولی به دست آمده از کشت بوتای نشاور، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به 2 میلیارد دلار رسیده. پیش از این در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده بود که طالبان در ولایت‌های غرب و جنوب شرقی برای قاچاق مواد مخدر شبکه ویژه ساخته بودند که این شبکه مشترکاً با قاچاقبران بین‌المللی کار می‌کنند. اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای دو آزادی گفت نه تنها که آنان جلوی قاچاق مواد مخدر را گرفتند بلکه کشت کوکنار را هم منع کردند. اما در گزارش محرمانه ناتو که در ماه سنبل 1399 در مورد آزادی نظامی و مالی طالبان به دست رادیو آزادی رسیده بود، آمده بود که در سال 1398 خورشیدی عواید سالانه طالبان نزدیک به 1.6 میلیارد دلار رسیده بود که 416 میلیون دلار آن از رگگذر مواد مخدر بود. با این حال شمار از فعالان جامعه مدنی در نیمروز نگران چگونگی وضعیت قاچاق مواد مخدر پس از حاکمیت دوباره طالبان در این ولایت هستند. فیصل صحت فعال جامعه مدنی در نیمروز به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از این وضعیت حکومت طالبان باید بدیل کشت کوکنار را برای دهقانان فراهم کند.
حکومت باید راه‌های بدیلی به خاطر کشت مواد مخدر جستجو بکنه و ما باید حکومت و نهادهای سکتورهای مربوطه در این راستا بیشتر تب تلاش بکنن.
خواستم در مورد این ادعاهای قاچاقبران مواد مخدر و فعالان جامعه مدنی نظر مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز را هم بپرسم. اما برام اکمل سخنگوی قمندان امنی طالبان در نیمروز، مفتی عبیبالا سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان و مولوی محمد مهاجر آمر امنیت قمندانی امنی طالبان در نیمروز در این مورد برای دو آزادی پاسخ ندادند. اما تنها مولوی جمعه خان عثمانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی طالبان در نیمروز برای دو آزادی گفت که در دمای گذشته بیش از 200 نفر از پرچون فروشان مواد مخدر را گرفتار کرده اند.
پیام ها و نظریات شما
دولت کنونی که فعلا در افغانستان جریان داره متاسفانه بر افغان های ما و شما هیچ کار نکردن. نی زمینی کار برشان مساعد است. جوانای لسانس ماستر ما فعلا بیکار است. اینا خب پای خود پشت خانما لوچ کرده، پای خود پشت معلولین لوچ کرده، پای خود پشت دختر خانما لوچ کرده. شما از برای خدای گپا را بانین، اینا را در سیاست پیش نکنن. بانن که دوستایی که به تحصیل میکنه تحصیل خود بکنه. این خود در اسلام حرام گفته نشده. خود در کتابم زمان که شما حکومت اسلامی میگین در کتاب و قرآن پیغمبرم گفته شده که آموختن علم بر هر مرد و زن فرض است.
ما خود دیگه چاره نداریم بر جز در رادیو آزادی کدام رسانه دیگر هم نمیمونن که صدای ما برای نکاز بتن. بس رادیو آزادی زنگ زدم که میگیم که از این پابجی بسیار بچاره در موتاد ساخته. اگر از زندگی بیخی کشیده شونن، نه یک کار میکنن، نه یک بار میکنن، میگه در دفترها وظیفه نیست، در کار وظیفه نیست، این همی پیسه اگر بیتی شونن خوب است که نتیمیم، این بچه میگه من خودکشی میکنم، این همی بچه های بیادرزاد های، این همی در همسای، این همی کل اگی پابجیز شو هم است، روز هم است، بسیار خلق ما تنگ است، امیره به سکلان های طالب های نکاز بتی، امیره به ملل متحد نکاز بتی، چند نفر امی بچه های نمی تو خودکشی کردن، خود زخمی کردن، دست خود بریدن که ما پابجی میزنیم.
ولایت سرپل تر تباس میگیریم، اینجا برای سر مصرف چای کوبایی و دیگر بسیار کم آبی خوب به شما ده. امیدوارم که در این معاویت به کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای در این هم خوش شده و آبای سکم کم خواهد شد. ما مردم ها با مصیبت سختتر مش برابر خواهد شد. سلام.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید که قبل از ترک کابل و ورود طالبان ارکان نظام جمهوریت در حال فروپاشی قرار داشت. شورای پناهندگان ناروی میگوید که در یک سال حکومت طالبان مردم عادی افغانستان بهای گزاف برای صلح پرداختند. معاون اول رئیس الوزرای طالبان میگوید که افغانستان میتواند در آینده نزدیک از نظر اقتصادی به خودکفایی برسد. این در حال است که بحران اقتصادی موجود در افغانستان به سابقه خوانده شده و گفته می شود که حدود 500 هزار تن وظایفشان را از دست دادند. بیش از 70 اقتصاددان جهان به شمول یک برنده جایزه نوبل از رئیس جمهور آمریکا خواستند تا حدود 9 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز دومین مسابقه 20 اووره را در برابر هم انجام خواهند داد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به توطئه قتل جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا متهم شده و همزمان با تشدید تلاش‌های نظامی روسیه برای تصرف همه مناطق صنعتی در منطقه دونباس مقامات اوکراینی می‌گویند که درگیری‌های شدید در اطراف شهر پیسک در شرق این کشور ادامه دارد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه های جالب و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که قرار است امروز دومین بازی بین المللی 20 اووره کرکت بین تیم های افغانستان و آیرلند انجام شود. این بازی حدود ساعت 7 بجای شب به وقت کابل آغاز می شود. پیش از این تیم آیرلند تیم افغانستان را در بازی اول شکست داده است.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند امروز در یک بازی دیگر در استادیوم بلفاست ایرلند به مسافه هم می‌روند. بورد کرکت افغانستان می‌گویند تیم ملی که نخستین بازیش را باخت، برای بازی دوم آمادگی کامل گرفته است. فرید هوتک سخنگوی این بورد برای رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی دوم 20 اووره بین المللی در برابر تیم ایرلند داخل میدان می‌شود. خبری دوری است که تیم ملی با مورال عالی و آمادگی کامل در بازی دوم در برابر ایرلند بازی را انجام خواهد داد.
آقای هوتک در حال این صحبت را می کند که تیم ملی افغانستان در بازی اول خود به روز سه‌شنبه با ایرلند شکست خورده است. در آن بازی بر اساس قرعه تیم افغانستان نخست توپ‌زنی را آغاز کرد و برای تیم مقابل 169 دوش هدف تعیین کرد که تیم ایرلند با حذف شدن سه بازیکنش هدف تعیین شده را در آور نهم پورا کرد. شمار از علاقمندان و کارشناسان کرکت میگویند توپ‌گیری یعنی فیلدینگ ضعیف بازیکنان افغانستان سبب شد تا ایرلند برنده بازی شود. از این میان سمیع هلال برای رادیو آزادی گفت:
بازیکنان افغان به تیم مقابل هدف خوب 169 داد و می توانست که از آن دفاع شود، اما بعضی از مشکلات داشتیم. از طرف تیم ملی افغانستان میدان به صورت خرابی هم حفاظت شد و دلیل اصلی هم همین بود که ما مسابقه را باختیم.
به اساس گفته های آقای هلال، یکی دیگر از دلایل برد ایرلند در بازی اول می تواند این هم باشد که تیم آنان در استادیوم یاد شده مسابقه های زیاد را انجام داده است و بازیکنانش با زمین بازی آشنایی بهتر دارند. این در حال است که افغانستان پس از این بازی سه بازی 20 اووره دیگر را با ایرلند انجام می دهد که سه بازی آینده ایشان به تاریخ های 12، 15 و عبده ماه روان میلادی خواهد بود. افغانستان تا این زمان 19 بازی 20 اووره انجام داده است که در 14 بازی آن پیروز شده است و 5 بازی دیگر را باخته است.
رهبران زن.
سلام، پس از ظهرتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و برنامه رهبران زن. خوش آمدید. در این برنامه من خجسته کبیری میزبان شما هستم. زنان افغان زیر حاکمیت طالبان در حال حاضر به انزوا رفته و از همه فعالیت ها در جامعه محروم هستند. عدم اجازه آموزش، کار، سفر و فعالیت های اجتماعی زنان را از لحاظ روانی خیلی آسیب رسانده. اما در شرایط کنونی ورزش و مطالعه چقدر میتونه که زنان را با انگیزه نگه داره و از آسیب‌های روحی و روانی نجات بده؟ فخری ممتاز مربی یوگا و اولین مؤسس مرکز در یوگا در افغانستان و خاتول محمد شاعر و نویسنده و همچنان مسئول مجله راه سوم در این مورد به پرسش‌های ما در برنامه امروز پاسخ خواهند داد. می‌خوایم که آغاز کنم بحث را با خانم محمد. سلام خانم محمد، شما را خوش آمدید میگم به برنامه رهبران زن.
خودستا جان سلام خدمت شما و مهمانتان و همچنان تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
سلامت باشین. تشکر خانم محمد. خانم محمد، میشه که در ابتدا اول یکم در مورد مجله راه سوم هم معلومات بتین برای عزیزایی که چگونه این مجله را ساختین و کدام موضوعات در مجله شما به نشر میرسه؟
راه سوم در ابتدا یک نشریه چاپی بود که در سال 2020 در ماه جونش آغاز به فعالیت کرد. ما تقریبا یک سال به شکل چاپی فعالیت داشتیم، ولی از اونجایی که ما از طرف هیچ جای تمویل نشدیم و یک چیز بود که شخصی بود، رفتیم به طرف یک پورتال شدن و از دو سال میشه که به شکل یک وبسایت فعالیت داریم و در فعالیت های ما نشر مقالات است و البته در خود سایت ما چندین گزینه داریم که در مورد اقتصاد است، ادبیات، فرهنگ و سیاست. بسیار نویسنده‌های خوبی داریم، بسیار اشخاص مهم جامعه هستند که برای ما می نویسند و این یک رای بسیار خوب است. قبلا که ما به شکل مجله فعالیت داشتیم کم معدود بود و مشترکین زیاد نداشتیم، ولی وقتی که به شکل یک وبسایت آغاز به فعالیت کردیم خیلی ها دوستا با ما هستن و خیلی خواننده داریم. به نظر من خیلی موثرتر واقع شده.
و امروز موضوع برنامه ما هم در مورد ازی است که ورزش و مطالعه در شرایط کنونی چقدر میتونه که به زنها مفید باشه. به نظر شما خانمایی که فعلا در خانه هستن از حق آموزش، کار و یا هم هر آن فعالیت که مربوط از اینا میشه اینا محروم شدن، به نظر شما کدام کتابا را باید مطالعه بکنن تا که اینا را با انگیزه نگه داره و فعلا مشکلاتی که در برابرشان است اینا را به مشکلات روحی و روانی نبره؟
خجسته جان، از باید دختر خانم هایی که فعلا در خانه هستن از کوچکترین گزینه ها استفاده کنن، از کوچکترین کتاب ها تا کتاب های کلانی که زورشان میرسه، چون مطالعه نه تنها که خود انسان رشد میده، سواد انسان ذهن خیلی رشد میده و ما شما حقوق خود بیشتر میشناسیم. در کنار مطالعه تعقیب رسانه ها خیلی ها برای سواد و روشنگری دختر خانمایی که فعلا در خانه هستن کمک میکنه. بسیار گپ خوب است که اگر مدام اینا اخبار ببینن، مدام آله که در یک شرایط خیلی بد گیر کرده اند که کسای دیگه سرنوشتشان تصمیم میگیره، چی بهتر که به مطالعه اینا روی بیارن و تعقیب مطبوعات. دو گزینه خیلی خوب برای دختر از نظر من.
تشکر از شما خانم محمد. بحث ما با شما ادامه خواهد داشت، اما حالا میخواییم که بپردازیم به بحث همراه با خانم فخریه ممتاز. سلام خانم ممتاز، شما را خوش آمدید میگم به برنامه رهبران زن.
سلام، امیدوارستم شما با همکارتان و تمام هموطنانم در ساعت کامل بسر ببریم.
تشکر خانم ممتاز، خوش آمدین به برنامه رهبران زن. خانم ممتاز، شما مربی یوگا هستین و سال هاست که داری بخش کار میکنین. اول میشه که یک کم تعریف از این ورزش داشته باشین که یوگا چیگونه یک ورزش هست و چی فواید به بدن داره؟
یوگا رو ما به صورت کامل ورزش گفته نمیتونیم. یک حرکات است که با او میتونی بدنت را تربیت بکنی برای که سالم بمانی، برای که تنها بدنت نیه که ذهنت را کنترل کنی و از این طریق ذهن و روان و بدنت را آماده بسازی برای که با هم هماهنگ باشند و تو بتونی به آرامش برسی. یک تعریف بسیار ساده، نمیخوام ساده بگویم، یا یک تعریف بسیار کوچک میتونم بگویم، از یوگا هست. شامل تمرینای کشیشی هست و تمرینای پرانایاما یا نفس هست، تمرینای نفس کشیدن و در اخیر مدیتیشن که باز هدفش همو است که از طریق این تمرین ها بتانن ذهن خودشان کنترل کنن و بدنشان هم قوی بسازن و هم سالم نگه دارن.
تشکر. و فعلا در شرایط فعلی به نظر شما چقدر تانه یوگا برای بدن از خانما مفید باشه و چقدر اینا رو میتونه سرحال و با انگیزه نگاه کنه؟
من نمیگم لازم نیست، ولی من میگم که هیچگاه جاگزین یک شرایط که از لحاظ سیاسی اونا را حمایت کنه نمیتونه شود. من واقعا به شرایط امروزی متاسف هستم که همچون اتفاق افتاده برای میهنم، برای زن و دخترای سرزمینم، در همچون زمانی که دنیا و آدمهای دیگه جاهای این زمین میتونن توانی را دارن، فرصتی را دارن به چیز بلندتر فکر کنن، ولی کشور ما درگیر جهل و نادانی هست که واقعا هر صحنه شهر اخبارش به جرأت میتونم بگویم که مسخره هست.
تشکر از شما خانم ممتاز. و شما اولین بانوی بودین که مرکز یوگا را برای زنان ساختین. میشه در مورد مرکزتان بگین که پس از تحولات سیاسی آیا مرکز شما فعلا هم فعال است؟ کسایی را که شما آموزش دادین اونا به جای شما کار میکنن، یا ای که مرکزتان هم بسته شده و خانمایی را که شما آموزش داده بودین اونا هم خانه نشین شدن؟
متاسفانه مرکز بسته هست و من به هیچ صورت نمیتونستم مرکزم به ادامه بدم. مرکز یوگا سال 2020 از طرف تی تا از رهبرای تون رو در داخل افغانستان تهدید شد. زمان ما متوجه شدم که دیگه زمانش نیست، زمانش دیگه تمام شده که من فعالیتم رو به صورت نرمال انجام بدم و شایدم همگیشان بند ماندن در افغانستان بدون سرنوشت، بدون امید.
فعلا که اونجا شما کسایی که گفتین آموزش داده بودین بند ماندن در افغانستان هستن و شما که بیرون از افغانستان هستین، آیا فعالیت دارین در این بخش؟ شما کار میکنین؟ چون من بعضی از ویدیوهای شما را دیده بودم و یکی از ویدیوهایتان که با هنگ شهلا زلان شما او را آماده کرده بودین، میشه که در مورد از روی کم صحبت بکنین پیام این ویدیو شما چی بود به ویژه به حکومت فعلی و همچنان جامعه جهانی؟
بسیار تشکر از اینکه ویدیوی ما را دیدین و اشاره کردین. ویدیوی ما در اصل باختر روز جهانی یوگا ساخته شد در رابطه به اینکه فعالیت ما چطور هست. من امروز کشور جهان سوم هستم، متاسفانه از لازم درد دلای زیاده دارم، نمیتونم که او فعالیت که بتونم یک جای جاگزین باشم، خاطرم جمع باشه که خب همینجا من اقامت گزیدم و میتونم اینی برنامه باشه. من همچون کارهای را هنوز نتانستم، چون بسیار سخت هست در شرط که خودت هنوز یک مهاجر غیر قانونی هستی و هر لحظه امکانش هست تو را اخراج کنن و یک کشور از سیار ما را حمایت نمی کنه که ما کارت مهاجرت داشته و روز سر شویم و کشوره که از گرمای شدیدش بسیار سختی ما تانستیم خود ما را از لحاظ جسمی آماده بسازیم و تمرینات ما روزانه اجرا کنیم. ما برنامه داشتیم که آنلاین تمرین بتیم، هم برای افغانایی که از افغانستان بیرون شدن، چی کشوره که خودم هستم، چی در کشورهای غرب و چه هموطنانم در افغانستان اگر از لحاظ تکنیکی توانایی شدنش، ولی همچون برنامه ریخته نتونستم متاسفانه. و در رابطه با اجرایی را که ما روز جهانی یوگا ساخته بودیم، پیام بود که ما یوگا را در تبعید اجرا میکردیم و خواستیم با او شعر زیبای نادیا انجمن و صدای خانم زلان پیام از وضعیت کلی زنها، چی در دوره قبل از طالبا، چی در دوره فعلی که طالبا هستن، ما نشان بدیم که زنها با ذهنیت‌های طالبانی چگونه زندگی میکنن، چه احساس دارن، ولی هرگز هرگز با این شرایط و با هر شرایطی که هست، زنها موجودات قوی هستن که پیامشان را برسانن، میتونن از خودشان دفاع کنن، میتونن تا جامعه را جهت بدن. و همین روزا دوباره شاید یک اجرای جدید ما خود بودیم که برای یک برنامه در فرانسه شده که برنامه افغانستان خیالی هست، او عنوانش از تهران تا کابل هست که زجره که ایران و افغانستان در بیش از 14 دهه کشیدم، خواستیم نمایش بدیم و اتحاد ما را با مردم عزیز ایران، با مردم روشن ایران یک جا بکنیم، یا اتحاد ما را برشان برسانیم که پیغام اتحاد ما را برسانیم. درد ما مشترک هست و اتفاقا ای بار آهنگ ایرانی هست و یک آهنگ اعتراضی.
تشکر از شما خانم ممتاز. و خب خانم محمد با ما در برنامه هستن. خانم محمد، شما نویسنده هم هستین، شعر می نویسین و بعضی وقتا بعضی مطالبی هم کتاب می نویسین. به نظر شما نوشتن چقدر می تانه که به خاطر ابراز احساسات و به خاطر ناگفته ها خوب باشه، و مهارت نوشتن را چگونه می تانه که اگر انسان کسب بکنه؟ اگر در این مورد هم بر ما بگوین.
مهارت های نوشتن شاید در بسیار انسان ها باشه که خواندن و نوشتن عادی، ولی وقتی که می خواهیم امو احساسات خود، امو چیزهایی را که می بینیم و این احساسات را که روزمره می بینیم را به شکل یک نظم یا یک داستان یا یک طرح ادبی در بیاریم، برای از او یک کمک تمرین و کار است. البته خودم شخصا این تمرین پیش هیچ کس نگرفتیم، چیزیست که همیشه خودم در خود روش دادیم با خواندن آثار خیلی نویسنده های بزرگ که اصلا مخاک پای اونا هم نیستم. ولی نوشتن و بیان اظهارات به شکل شعر، به شکل داستان، به شکل طنز یا به هر قالب دیگه که باشه، انسان خیلی خود شخص کمک میکنه و در عین زمان میتونه که برای اصلاح سازی جامعه ها خیلی ها به کار گرفته شوه و به یک گونه جامعه را به او اصلاح کرد. طنزها، اگر از طنزهای عزیز نسیم یاد کنیم، طنزهای آقای یوسفی و احسان سلام، اینها کسایی هستند که همیشه جامعه را به بسیار یک شکل ظریفش، خورده ها و بالای کوتاهی هایش انگشت انتقاد بالا کردن، ولی در یک لفافه خیلی کمدی. همچنان در اشعار، من وقت خودم شعر نوشته می کنم، در یک واقعا در یک زون دیگه می باشم، در یک حوزه دیگه هستم. خیلی واقعا وقتی که جگرخون هستم یا یک احساس تلخ به من دست می دهد، باور کنین از مدت یک سال است که احساس تلخ به من دست داده، بعد از همی که حکومت طالبان دوباره گرفت. با وجودی که خودم در کابل نیستم، با وجودی که من یک زندگی مرفه اینجا دارم، ولی بار اول که اونا آمده بودن بیاد دارم، او شاکره که ما مثل یک کودک دیده بودیم، ابدا از یاد من نمیره. درک میکنم مردم خود، به من خاطر وقت هر بار می نویسم، هر بار یک دکلمه است، یک شعر خود یا شعر یک شاعر دیگه میکنم، یک درد است در درونه که اون موره به اون رقم بیرون میریزم. و من مطمئن هستم که خیلی دخترای با استعداد در کابل داریم، خیلی دخترای با فهم در افغانستان، در سطح افغانستان داریم. حالا چند وقت پیشتر بود که یک دختر خانم قبل از اینکه طالبان بیاید یا مو وقتی که اینا آمدن، در کنکور اول نمره شد. و اینا رو شما فکر کنین که چقدر متاسفانه ذهنیت پایان طالبا دختر خانم های افغانستان امروز در قید و اسارت کشیده، در حالی که زنان افغانستان اگر امکاناتش داشته باشد، بهترین نویسنده های داریم، بهترین انجینیر ها داریم، بهترین دکترها داریم،
و ما مطمئن هستم که بسیار نویسنده‌های دیگر در یک مدت کم یا در 4-5 سال آینده از کابل شاید با خود داشته باشیم و بسیار نوشتای عالیشان حتما میخوانیم. من مطمئن است.
تشکر. و چطور میتونن که انگیزه خواندن و نوشتن در این شرایط داشته باشن؟ مثلا دختر خانمایی که فعلا درهای مکاتب بروشان بسته است، اینا به یک نحو ناامید شدن و شاید که دلشان نشه که برن یک کتاب مطالعه کنن یا یک چیز بنویسن، در حال که زمان که متعلم مکتبی هم دانش آموز مکتب می باشیم زیاد علاقمند به کتاب، کتابچه، قلم، بعد به هر دوره دیگه یک دانش آموز می داشته باشه. اما فعلا شرایط قسم شده که اینا نمیتونن که چون ناامید شدن و شاید که احساس خوب به کتاب یا هم نوشتن نداشته باشن، چون زمان که طرف کتابایشان می بینن ناراحت میشن و زمان که می نویسن همچنان این موضوع اینا رو ناراحت میکنن. چطور میتونن که این انگیزه رو در خود ایجاد بکنن تا بخوانن و بنویسن؟
خوجستا جان، ما دو چیز میخوایم یادآور شوم. یکی قانون زدین، زدین انسان میسازه. امروز زدین زنان افغانستان طالباست. یک چیزی که انسان به عقب تیله میکنه، یک قوت دیگه است که پس او را به طرف خودش یکی دیگر را دفع میکنن. وقت طالبا زنان نفی کردن، قدرت زنان نفی کردن، فهمشان نادیده گرفتن، این خودش یک انگیزه است که باید دخترا، خانما، اینا همشان در برابر اینا بیستن. استادگی اینست که ما شما سلا بگیریم و اما قسم احمقانه که اینا انسانا را کشته ما بکشیم. بلند بردن سطح دانش با مطالعه و ایز دنیل که اینا در برابر قشر زن در افغانستان به وجود آورده، اونمور یک انگیزه باید در وجود خود بسازن. ما هیچ وقت نمیتونیم بدون رقابت پیشرفت داشته باشیم. امروز بزرگترین رقابت، بزرگترین زدنگ در برابر زنان افغانستان طالبان و این فکر تاریک وحشتناکشان است. وقتی اینا میاین یک قسمت بزرگ از جامعه را، زنان جامعه را، کسایی که میسازه، مادرای فردا را، اینا نفی میکنن و میگن که شما منطق ندارین، ناقص العقل هستین، شما باید منتظر باشین تا سن ساعت درس بخونین. یعنی به خاطر چی؟ این یک وحشت است که اینا زنان افغانستان دارن و خلق زدین را که اینا کرده، باید زنان افغانستان از اونمو استفاده کنن، استفاده از زمینه.
تشکر از شما خانم محمد. و خب خانم ممتاز، اگر شما کوتاه بگین که شما چگونه یوگا را آموختین و زمان که شما آموختین چی تغییرات در زندگی شما آمد، اگر کوتاهی هم به ما اشاره بکنین.
خب یک ذره داستانش همیشه بگه عجیب هست. بدنم به نوع طبیعی فلکسیبل بوده از زمانی که خودم دقیق یادم نمیاد، چون من خاطراتم از 2.5 تا 3 سالگیم این خاطراتم یادم هست که من چه احساس داشتم یا چه خاطرات را از اون زمان در ذهنم دارم. یادم میاد که من همیشه با بدنم بازی میکردم، یعنی معمولا دست و پای من هر طرف میچرخاندم. باعث میشد که توجه خانواده بیشتر باشه به من، توجه میشدن که خیلی استعداد انعطاف پذیری بدنم بالا هم. یکی خب فرزند آخری خانواده بودم و خواهر و برادرای معمولا تمرین میکردن، تمرین های روزانه اجرا میکردن، نه تنها روزانه که یکی از برادرایم هنر رزمی اجرا میکرد. شاید من از اونا الهام میگرفتم و بعض حرکات اجرا میکردم خودم. گاهی یادم میاد به صورت خیلی عجیب مروزانه همیشه تمرین میکردم، از اون زمان تا که هرچی بزرگ شدم میرفتم تمرین میکردم، تا اینکه سن 8 سالگی که جرای را خودم از ذهن خودم ساخته بودم که ثقیل‌ترین اجراهایم بود، که بعدنا او را از تلویزیون افغانستان، از هنرمندا و از ورزشکارای ژاپن نشان میداد. اما بر من خیلی حال خودم تعجب میکنم که چطور من این کار انجام میدادم. در حال 2015 من به صورت پراگنده در استودیوهای زنانه تمرین میدادم. بعدا تا این که 2017 خودم استودیو یوگا را باز کردم، چون همیشه احساس میکردم که همچون چیز در کابل کمبود هست و نیاز هست که یک جای باشه که زن اونجا خودشان را راحت کنن. و سال 2018 خب کارم خیلی جذاب بود بر رسانه ها و معمولا رسانه ها رو میکشن طرف کارم و گزارش خیلی خیلی زیاد از کارم بودن و من هم چون نمیتونستم کارم رو مستقیما مارکت کنم بین مردم، این گزارش های نها رو به عنوان مارکتینگ بر کارم میدانستم که مردم آگاه شوند که چون چیز در کابل وجود دارن. سال 18 از طرف یک فستیوال بین المللی یوگا در شهر بیشکش هند دعوت شدیم که اونجا تانستیم به مدت 70 ساعت آموزش یوگا ببینیم و سال 2020 تانستم شامل یکی از برنامه های خاص آموزش یوگا بر مربی یوگا در هندوستان شامل شدم که به مدت یک ماه شاملی برنامه بودم و سرتیفای او برنامه که او برنامه هم مربوط یک یونیورسیتی یوگا در شهر بنگلور هندوستان است. مربی یوگا شدم ولی خب نمیتونم بگم من مربی شدم، هنوزم لازم دارم بیشتر آموزش ببینم، بیشتر مطالعه کنم در این بخش و مخلو کنه که سوالتان را کاملا جواب داده باشم.
تشکر خانم ممتاز. و زمانی که یوگا را آموزش میبینه یک فرد، خب من قسم پانده بودم یک جایی که یوگا همه قدر که برای بدن مفید هست، اگر ما تکنیک از این ورزش درست نفهمیم میتونه که به بدن ضرر هم وارد کنه. ایره شما میپذیرین اگر کسی که آغاز میکنه این ورزش مثلا کدام نکات امی تکنیک ازی است که باید او را متوجه باشن که در غیر از او باز به بدنش میتونه که آسیب بزنه؟
واقعا تمام تمرین ها و تمام ورزش ها اگه آگاهانه اجرا نشه به بدن آسیب میرسانه، ولی چند موارد مشخص هست، حاشیه‌ای هست که اینا رو باید همگی بر تمام تمرینات در نظر بگیره. یکی، تا زمانی که ذهن ما آماده نیست نباید تمرین کنیم و همچنان مکان ما. و دومی که در جایی که زمان ما باید تمرین کنیم که مطمئن باشیم که میده ما پر نیست، یعنی به نزدیکی ها غذا نخورده باشیم و یا ای که زمان خوردن غذای ما نزدیک نباشه. معمولا کوشش کنیم از 1 الی 2 ساعت فاصله بدیم بین غذا خوردن و تمرینات ما. ولی در کل وضعیت جسمی خود ما را هم در نظر بگیریم که مثلا یک زن که حامله هست باید چگونه تمرین کنه، کسی که مشکل زانو داره از چی تمرینای از چی حرکات بپرهیزه، درد کمر داره از چی حرکات بپرهیزه، خیلی از تکلیفای دیگر.
فعلا که شما مرکزی که داشتین مرکزتان نتونستین که پیش ببرین و چقدر تفاوت در زندگی خود شما فعلا آمده، با چی چالش ها و مشکلات پس از حاکمیت طالبا شما در زندگیتان برو شدین و همچنان کسایی را که شما آموزش می دادین فعلا در بیرون که هستین، آیا با در نظر داشت شرایط شما می خواهین که در اونجا این فعالیتتان ادامه بتین و خواهین کسایی را جذب بکنین به خاطر آموزش زی ورزش؟
خب هدف ما می هست که بیشتر ترویج بتوان بیشتر مردم را آگاه بسازم به خاطر این تمرین. خب تا زمانی که در افغانستان بودم از نهایت تلاشم استفاده کردم و برای این تلاشم کوشش میکردم که خیلی با مصلحت پیش برم تا کار کنم که باعث تشنجات نشه، مثلا خیلی محافظانه کارانه پیش می رفتم، حتی برای ای که رسانه ها می آمدن و کارایم و کور می کردن لباسای خاص درست کرده بودم که از لحاظ امو مسائل سنتی زیر انتقاد نریم و مورد هدف قرار نگیریم تا بتانیم برنامه و کارای ما رو پیش ببر. آینده فرزندای مادر افغانستان، من درست است که خودم فرزندم بیرون کشیدم از افغانستان، برای تک تک فرزندایی که دو هستن فرزندای خودم هستن، فرزندای خودم میدونم و هر لحظه برای هر رنج و دردشان اذیت میشم. متاسفانه آینده به هر ترتیب حال حاضرشان، زمانشان کشته میشن، انرژیشان از بین میره، زایه میشن و ای جبران ناپذیر هست. لحظه
تشکر از شما. تشکر، سلامت باشین خانم ممتاز. چون وقت برنامه بسیار کم هست، به خاطر نمیتونیم که بیشتر به سخنان شما گوش بدیم. از مهمانان عزیز ما تشکر که با ما در برنامه بودن، خانم خاتول محمد، شاعر نویسنده و همچنان مسئول مجله راه سوم، و خانم فخریه ممتاز، مربی یوگا که چندین سال در این بخش کار کردن. و از شما شنونده های عزیز که تا حال با ما در برنامه همراه بودین و شنونده برنامه ما بودین، وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدار شما.